شب به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا بیش از 20 فرد و مؤسسه تامین کننده مالی نهادهای نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. سفیر اسرائیل پایان جنگ را مشروط بر آزادی همه گروگان‌ها و تحویل عاملان حمله 15 مهر اعلام کرد. و وزیر خارجه آمریکا بر تمایل واشنگتن و اسرائیل به تمدید آتش‌بس تاکید کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 22 فرد و نهاد درگیر در یک شبکه تسهیل مالی برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرد. این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است که نهادهای نظامی ایران و شرکای تجاری آنها از سیستم مالی بین المللی برای تامین مالی گروه‌های تروریستی استفاده می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا افزوده است رژیم ایران از درآمدهای غیرقانونی برای حمایت از درگیری و گسترش ترور در سراسر خاورمیانه استفاده می‌کند. بنابر این بیانیه، شرکت سپهر انرژی جهان نمای پارس و شرکت پیشرو تجارت سانا از جمله مؤسساتی هستند که بیشتر تحریم ها در مورد آنها اعمال شده. بنابر اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، افراد و شرکت های تحریم شده از اتباع ایران، امارات، ترکمنستان، هند، چین، کره شمالی و سنگاپور هستند. گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک پایان جنگ در غزه را مشروط بر آزادی همه گروگان‌ها و تحویل عاملان حمله 15 مهر به این کشور اعلام کرد. گیلان اردان گفت دستیابی به یک آتش‌بس واقعی که چندین دهه نیز طول بکشد امکان پذیر است و این اتفاق میتواند همین فردا یا حتی امروز تحقق یابد. سفیر اسرائیل همچنین وزیران خارجه کشورهای عربی را به حمایت از یک سازمان تروریستی متهم کرد که به گفته او هدفش نابودی اسرائیل است. و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه بر تمایل کشورش بر تمدید دوباره وقفه درگیری‌ها در غزه تاکید کرد. آقای بلینکن که در نشست وزرای خارجه عضو ناتو در بروکسل سخن می‌گفت، ادامه وقفه را به معنی آزاد شدن شمار بیشتری از گروگان‌ها و رسیدن کمک‌های بیشتر به ساکنان غزه دانست.
Looking at the next couple of days, we'll be focused on doing what we can to extend the pause so that we can continue to get more hostages out and more humanitarian assistance.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت معتقد است که اسرائیل هم خواهان بازگشت گروگان‌ها به آغوش خانواده و رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه است. و هم در ایران، احمد وحیدی وزیر کشور روز چهارشنبه در مورد جنجالی که در مورد خلافگوییش در مورد مجوز حجاب‌بان‌ها ایجاد شده گفت مواضع ما در مورد عفاف و حجاب کاملا روشن است و هم مصوبات قانونی داریم و هم قانون داریم. این در حالی است که دو وکیل دادگستری با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری خواهان ابطال دستورالعمل وزارت کشور در برخورد با بی‌حجابی و رسیدگی به ایرادات حقوقی فراوان آن شدند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
بخشنامه خیلی محرمانه احمد وحیدی در روزهای اخیر و پس از انتشار و افشای آن در روزنامه اعتماد، واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخته است. آقای وزیر دروغگو خوانده شده، چرا که در بخشنامه امر به مقابله با زنان فاقد حجاب اجباری از طریق بازداشت و برخورد کرده است، اما 6 ماه پس از امضای بخشنامه، همین چند روز پیش گفت که مجوزی داده نشده، بلکه این گروه‌های خودجوش و مردمی هستند که امر به معروف می‌کنند. کاربران و شهروندان می‌پرسند این گروه‌های مردمی چگونه با لباس‌های متحدالشکل و دوربین و سپایه از جمله در متروها تونل‌های وحشت آفریدند. اکنون دو وکیل دادگستری، علی مجتهدزاده و حسن یونسی، درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور برای برخورد با بی‌حجابی را به دلیل ایرادات حقوقی فراوان آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند و از امید خود به پایان دادن به اقدامات سلیقه‌ای گفتند. علی مجتهدزاده این متن را در شبکه ایکس منتشر کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران را جویا شده است.
اون چه که به عنوان دستور عمل وزارت کشور در رابطه با عفاف و حجاب مطرح شده به اعتقاد من هم یک امر غیر قانونی بوده، چون دستورالعمل بخشنامه یا آیین‌نامه که توسط مقامات اجرایی معمولا صادر میشه به منظور اجرای مفاد یک قانون هست، باید قانونی وجود داشته باشه که برای اجرای آن و راهنمایی مجریان اون قانون بالاترین مقام یک وزارتخانه اون رو صادر میکنه و ابلاغ میکنه به افراد و البته آیین‌نامه و بخشنامه ها وقتی که مبتنی بر قانون باشه باید رئیس مجلس هم در مورد اون اظهار نظر بکنه. اما ما در حال حاضر اون چه که مصوب و لازم اجرا داریم یک ماده قانونی هستش و یه تبصره راجع به عدم رعایت حجاب و نه جلوگیری کردن از ورود و خروج و استفاده از خدمات توسط کسانی که به نظر میرسد حجاب اونها حجاب مناسب نیست. به این دلیل میتونم بگم که دستورالعمل صادر توسط وزارت کشور قانونی نیست و نباید به مرحله اجرا در بیاد. اما در این مورد که آیا درخواست همکاران عزیزم در دیوان عدالت اداری به نتیجه مطلوب میرسه، امیدوار نیستم بر اساس سوابقی که در موارد مشابه باش برخورد داشتیم.
احمد وحیدی روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در مورد ابلاغیه‌ای که با امضای او تحت عنوان بخشنامه خیلی محرمانه در نهم خرداد ماه فرستاده شده بود و در آذر ماه منتشر و افشا شد، توضیحاتی ارائه کرد که به گفته تحلیلگران باز هم همچون دیگر اظهاراتش در مورد حجاب‌بان‌ها روشن و صریح نبود. او بر لزوم حمایت از فعالیت و تذکر زبانی آمرانه به معروف و وظیفه دستگاه‌ها بر حمایت از آنها گفت. او افزود: بله، من گفتم که آمرانه به معروف به مجوز نیاز ندارند، چرا که آنها بر اساس قانون حمایت از آمرانه به معروف مجوز دارند و نیازی نیست که وزارت کشور با آنها مجوزی بدهد. منصوره شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو فردا به این توضیحات وزیر کشور واکنش نشان می‌دهد.
زد و نقیض گفتن وزیر کشور کار امروز نیست که ما رو شگفت زده بکنه. زد و نقیض گویی در این حکومت همیشه رایج بوده. هر دروغی رو تحت عنوان تقیه و هر سرکوبی رو تحت عنوان دین بر مردم لازم الاجرا دونستن. بنابراین تعجب زیادی نداره. اما چیزی که در لحظه اول متوجه میشم سراسیمگی و دست پاچه شدن وزیر کشور، برای اینکه حتی میاد مثال میزنه میگه شاید یکی بخواد گل بده، ما نمیتونیم به همه اونهایی که گل میدن که مجوز بدیم. بله آقای وزیر کشور، شما به اونها مجوز نمیدین ولی حقوق میدین، اونها کارمندان شما هستن. کسی که کارمنده و حقوق میگیره و استخدام میشه برای این منظور، یعنی این مجوز داره و بنابراین طبق مجوز شما راهروهای مترو تبدیل به تونل های وحشت برای زنای ایران شده، طبق مجوز شما آرمیتا کشته میشه تو مترو، طبق مجوز شما هزار ناراحتی روحی و جسمی و استراب بر زنان ایران وارد میشه فقط به دلیل اینکه میخوان حق پوشش خودشون رو حفظ بکنن و طبق اون حق زندگی بکنن.
احمد وحیدی همچنین تاکید کرده که بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ایجاد مانع در کار و فعالیت آنها شامل مجازات خواهد بود.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید در مورد موضع اخیر وزارت کشور ایران در مورد عفاف و حجاب. و اما محاسبات گروه دادکاوی رادیو فردا حاکی است که جمهوری اسلامی با هدف ترغیب مشتریان به خرید نفت تحریمی ایران روزانه حدود 15 میلیون دلار به پالایشگاه‌های چینی تخفیف می‌دهد. رقمی معادل 2 برابر کل مالیات بر درآمد پیش‌بینی شده در بودجه امسال. دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از این تخفیف بزرگ ایران به چین و چرایی آن می‌گوید.
ایران روزانه 1,050,000 بشکه به طور متوسط به پالایشگاه های کوچک چینی نفت فروخته. آمارهای شرکت های بین المللی و خبرگزاری هایی مثل رویترز و بلومبرگ نشون میده که پالایشگاه های کوچک چینی 12 تا 15 دلار برای هر بشکه نفت تخفیف گرفتن. وقتی این رو محاسبه میکنیم روزانه تقریبا 15 میلیون دلار ایران فقط به پالایشگاه ها تخفیف داده. البته هدر رفته درآمدهای نفتی ایران بیشتر از این رقم هست، چون که پالایشگاه های بزرگ چینی که اصلا نفتی از ایران نمیخرن، پالایشگاه های کوچک چینی به صورت مستقیم حتی یک بشکه نفت از ایران نمیخرن. ایران از طریق دلال هایی در عراق، عمان، امارات و خصوصا مالزی نفت خودش رو در دل دریا، محموله ها رو به نفت کش دیگه‌ای منتقل میکنه که منبعش رو پنهان بکنه و این رو به دلال ها میفروشه. دلال ها برند این نفت رو، مالکیت این نفت رو، اسناد نفت رو تغییر میدن، بعد میبرن تحت عنوان مثلا نفت مالزی میفروشن به پالایشگاه های کوچک چینی. در این میان هم ایران این دلال ها و تغییر اسناد و هزینه بارگیری مجدد نفت به کشتی های دیگه هزینه بده.
چیزی که برای من جالب هست اینه که این درباره این هدر رفت سرمایه ملی وقتی صحبت میکنیم، از روزی 15 میلیون دلار وقتی صحبت میکنیم، میخوام ببینم که تهران آیا گزینه دیگری برای فروش این نفت داره به دلیل تحت تحریم بودن، یا رقیب سنگینی داره برای همین چنین تخفیف هایی رو داره میده؟ چگونه است این وضعیت؟
پالایشگاه های کوچک چینی که چندان اهمیتی به تحریم ها اینا نمیدن و بعضی هاشون هم تحریم شدن، روزی 5 میلیون بشکه مصرف نفت دارن و بیشتر گیر و مازوت اینا تولید میکنن. ما وقتی به آمارهای شرکت های ردیابی نفتکش ها نگاه میکنیم، ایران هر تلاشی کرده تنها 3 تا مشتری داشته، یکی چین هست، یکی سوریه هست. در امسال به طور متوسط روزی 80,000 بشکه نفت به سوریه داده و یکی هم ونزوئلا بود. آخرین محموله میانات گازی که از ایران دریافت کرده به ژانویه امسال میرسه، بعد از اون که آمریکا تحریم ها رو علیه ونزوئلا کاهش داد دیگه به روی ایران هم نگاه نکرد و رقیب ایران در چین همین ونزوئلا روسیه هست. اینها حالا ونزوئلا که دیگه مجبور نیست نفتش رو با تخفیف 30% تحویل پالایشگاه های کوچک چینی میداد، الان به پالایشگاه های اروپایی آمریکایی نفت میده با قیمت خیلی مناسب. اما چین هنوز هم از روسیه تخفیف های زیادی میگیره. ایران مجبور هست که بیشتر از روسیه به پالایشگاه های چینی تخفیف بده. چرا مجبور هست بیشتر از روسیه تخفیف بده؟ چون غرب صادرات نفت روسیه رو تحریم نکرده، فقط اونجا سقف قیمت گذاشتن. بیشتر از 60 دلار اگه خریداری پیدا شد دیگه نمیتونه از خدمات بیمه یا حمل و نقل اروپایی یا آمریکایی استفاده بکنن، یعنی خیلی راحت نفت روسیه رو خریدن تا نفت ایران که ریسک خیلی بالایی داره و میتونه شرکت رو تحت تحریم قرار بده.
صحبت‌های دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو شنیدید. و اما حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که به دلیل تأخیر آمریکا در صدور روادید نتوانسته است در نشست شورای امنیت سازمان ملل حضور یابد. آقای عبداللهیان قرار بود همراه با هیئتی برای شرکت در نشست روز چهارشنبه این شورا با محوریت موضوع جنگ حماس و اسرائیل به نیویورک سفر کند. وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران با این همه تصریح کرد که جمهوری اسلامی به رغم غیبت در این نشست تمام تلاش خود را برای تمدید آتش‌بس بشردوستانه در غزه انجام خواهد داد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را حتما در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقتتون بخیر.